سلام، به پادکست مونولوگ خوش اومدید. من مانا هستم و در این پادکست راجع به هر چیزی که بتونه بهمون کمک کنه طراحان بهتری برای زندگیمون باشیم حرف میزنم. قانون پنجم کتاب میگه نگذارید فرزنداتون کاری بکنند که از اونها متنفر بشید. نمیدونم برای چند نفرتون این تجربه بود وقتی که فصل پنجم رو خوندید و اگر خوندید، این که مگه میشه پدر مادری از فرزندش متنفر بشه؟ برای خیلی از ماها همیشه تجربه پدر و مادر و فرزند یک عشق بدون شرط بوده و پذیرش این که پدر و مادر میتونن به سطحی برسن از عصبانیت و از ناراحتی و از اینکه کنترل از دستشون خارج شده که بخوان از فرزندشون متنفر باشن، یه ذره شاید قبول کردنش راحت نیست. پیترسون توی این فصل بیشتر داره از زبان یک مشاور کودک صحبت میکنه، از زبان یک روانشناس صحبت میکنه، برای اینکه بعضی از فصلهای کتاب رو داریم که پیترسون به عنوان یک فیلسوف داره حرف میزنه یا فلسفه زندگیش رو داره توضیح میده، فلسفه‌ای که داره دنیا رو باهاش میبینه، ولی توی فصل پنجم بیشتر صحبتش به عنوان یک مشاور خانواده است. شروع میکنه این فصل رو با این صحنه‌ای که من فهم میکنم برای خیلی از ماها صحنه آشناییه که یک پدر و مادر رو میبینیم که با فرزند 3-4 سالش یا حتی کوچیکتر در کشمکشه، انگار که اون بچه چیزی ازشون میخواد و اینها نمیتونن بهش بدن یا اون چیزی که بهش میدن اونی نیست که فرزند میخواد. از دور که این صحنه رو میبینی، یه صحنه هستش که انگار که مثل صحنه جنگه که این پدر و مادر در یه سمت این جنگ وایسادن و بچه‌شون در یه سمت دیگه و دارن سعی میکنن یه چیزی رو حل کنن که انگار جای حلی نداره. و یه مثال دیگه ای میزنه که زمانی که دخترش کوچیک بوده و با یه پسر بچه‌ای داشته بازی می‌کرده، این پسر بچه با یک کامیون اسب بازی میزنه به سر دختر پیترسون و گویا مادر اون پسر بچه در حال دیدن این قضیه بوده و هیچ عکس العملی راجع به این قضیه نشون نمیده. اوایل کتاب راجع به این موضوع حرف میزنه که در بعضی از جوامع تا حد زیادی فرزندان پسرشون رو به دختر ترجیح میدن، مثل کشورهای هند، پاکستان، چین، که البته من فهم میکنم توی فرهنگ ما این تغییر کرده، ولی یک زمانی توی فرهنگ ما هم این بود که فرزندان پسر ترجیح داده میشدن به فرزندان اختر. حالا دلایل زیادی براش وجود داره، ولی یکی از دلایلی که پیترسون راجع بهش حرف میزنه این علاقه به ادامه دادن بقاست. میگه که اگر که ما یه دختر و پسر فقط بخوایم از این زاویه دید نگاه بکنیم که کدوم یکی از اینها میتونه تعداد بیشتری نسل تولید بکنه، انتخاب راحته. برای اینکه یک دختر حتی اگه به راحتی بتونه حامله بشه، بتونه 8-9 بار زاد و ولد بکنه، ولی یک پسر میتونه با تعداد زیادی از زنها نزدیکی داشته باشه و این زاد و ولد رو برای تعداد زیاد و گروه های زیادی داشته باشه. و حالا یک مثالی هم که زده، مثال چنگیز خانه که میگه تقریباً 16 میلیون نواده مرد طی 34 نسل وقتی نگاه میکنن از نواده های چنگیز خان محسوب میشن و این علاقه به ادامه دادن بقا توی بعضی از جوامع اونقدر مهمه که این اختلاف انتخاب رو بین دختر و پسرشون میذارن. پدر و مادر خودشون به عنوان کسانی که در حال تکامل براش هستن، خودشون یک سری کمبودها میتونن داشته باشن و به خاطر کمبودهای خودشون، درگیری‌های خودشون، عدم توجهی که به بچه دارن، میتونه خیلی آسیب زننده باشه. یه جای دیگه دوباره همین فصل این رو توضیح میده که پدر و مادری که همچنان با بچه ارتباط و تعامل داره ولی حالا یه موقع‌هایی ممکنه عصبانی باشن و یه موقع‌هایی ممکنه بی‌حوصله باشن، این به مراتب شرایط بهتری داره تا زمانی که پدر و مادر کلاً بچه رو ایگنور می‌کنن و اون توجهی که باید به بچه داده بشه بهش داده نمیشه، که این میتونه توی حتی غذا خوردن بچه‌ها، توی رشد بچه‌ها تاثیر داشته باشه. و مثالی که خودش میزنه راجبه یه پسر بچه‌ای که خانوادهشون رو پیش پیترسون میذارن و مادره وقتی که بچه رو میذاره پیش دکتر پیترسون میگه این غذا نمیخوره، بد غذایی میکنه، خیلی تحویلش نگیرید، محلش نذارید، خیلی هم اصراری نیست که غذا بخوره، تا اینکه همسر دکتر پیترسون تشویقش میکنه به غذا خوردن و میبینه که چقدر این بچه وقتی که اون عشق رو توجه رو دریافت میکنه اتفاقا گویا خیلی هم راحت غذا رو میخوره و خیلی لذت میبره از این قضیه. همه از حساب کتاب متنفرن. این جملهش رو من خیلی دوست داشتم. میگه زندگی ترکیبیه از یک سری اتفاقات روزمره، یه کارهایی که ما روزمره انجام میدیم. و میگه زمانی که قراره ما یه سری مشکلات رو حل بکنیم، یه سری تغییرات رو بدیم، باید نگاه بکنیم به همین اتفاقاتی که روزمره داره اتفاق میفته. برای که تو همین روزمرگی هاست که ما میتونیم یه سری تغییرات رو بدیم و تغییرات بزرگتر رو متوجه بشیم. من مثال جالبی میزنه، میگه که یه پدری میاد پیش من و شکایت میکنه از اینکه 45 دقیقه طول میکشه که من هر شب بخوام بچه‌م رو بخوابونم. بعد پیترسون میاد یه حساب کتاب دقیق میکنه، میگه که خب اگه قرار باشه تو روزی 45 دقیقه زمان بذاری که فرزندت بخوابه، این در هفته میشه 5 ساعت، در یک ماه میشه 20 ساعت و طبق حساب و کتابی که میکنی میگه تقریبا تو یک ماه و نیم از سالت رو داری با بچت کلنجار میری که بچه رو بخوابونی. میگه مهم نیست که ما چقدر این موجود رو دوست داریم، چقدر بچه‌مون رو دوست داریم، اگه قرار باشه در سال یک ماه و نیم با یک نفر سر یه موضوعی بخوایم تا این حد بجنگیم، ناخودآگاه اون عشق کم میشه. به نظر من یه چیزی رو که اینجا تو این فصل پیترسون خیلی میخواد بولد بکنه اینه که فکر نکنید چون پدر و مادر هستیم، فکر نکنیم چون بهمون گفتن این رابطه بین فرزند و پدر مادر باید عاشقانه باشه و unconditional love باشه و عشق بدون قید و شرط باشه، ما اون توانایی رو که عصبانی بشیم و به حدی برسیم که از روی عصبانیت یه کاری رو انجام بدیم نداریم. میگه اون قسمت عصبانی ما باید بهش آگاه باشیم، برای که اگر بهش آگاه نباشیم یه موقعی بیرون میزنه و یه موقعی بدون افسار بیرون میزنه و اتفاقی میفته که بدن پشیمونی خیلی جواب نمیده. میگه تو بعضی از تفکرات و توی بعضی از باورها اینه که اکثر مشکلات یا تمام مشکلات بچه ها تقصیر بزرگ سالانه. یعنی بچه ها رو ما باور داریم که ذاتن موجوداتی هستن که وقتی به دنیا میان یه موجودات ساده بیگناه بدون هیچ گرایشی هستن و این جامعه هستش که موجب میشه بچه ها فاسد بشن و تبدیل بشن به آدم هایی که از جامعه طرد میشن. و اینجا یه سوال جالب از ما میکنه که ذهن رو زر قلقلک میده. میگه اگه ما خیلی بخوایم جامعه رو از افراد جدا بکنیم، وقتی میگیم یه جامعه فاسده ولی افراد داخل اون سالمن، پس منشأ این فساد کجاست؟ چطور تکثیر میشه؟ میگه یه ذره نگاه های آرمانیه که ما فکر میکنیم که مثلا مردم یک جامعه همه سالمن ولی یه دفعه یه فساد سیستمی و بزرگی وجود داره، یه جورایی انگار بهمون بخواد این رو یادآوری بکنه که شاید توی جوامعی که داریم زندگی میکنیم اگر که بی‌عدالتی میبینیم، اگر که فسادی میبینیم، بعد نگاه بکنیم به تک تک افراد، نگاه بکنیم به خودمون، ببینیم ما کجا جز اون سیستم هستیم که حواسمون نیست و خودمون رو کاملا از جامعه جدا کردیم، فکر میکنیم که اون فسادی که داره اتفاق میفته کاملا جدای از فردیت افراده. نقد میکنه مدل تربیتی نسل جدید رو. میگه در شرایطی، البته این رو بیشتر خود داره راجع به جوامع غربی صحبت میکنه، میگه جوری شده که انگار پدر مادرها میترسن از اینکه بچه‌هاشون رو بخوان دیسیپلین بکنن، از اینکه بچه‌هاشون یه جاهایی نه بگن، از اینکه یه مرزبندی‌هایی بذارن، برای اینکه مبادا بچه‌ها بهشون بر بخوره، مبادا بچه‌ها آسیب ببینن. وقتی نگاه میکنیم به روش‌های تربیتی قدیمی‌تر مثلا 60 سال پیش، 70 سال پیش، 100 سال پیش، میبینیم که تنبیه بچه‌ها یه چیز عادی تر بود. ولی بعدا که روانشناسای جدید اومدن و آثار اون تنبیهات خیلی خیلی شدید فیزیکی مشخص شد، بعد دیگه تصمیم گرفته شد که روش تربیتی که مودریت تره، ملایم تره پیاده سازی بشه. ولی خب از این ور هم پیترسون داره اینو نقد میکنه که انگار ما دیگه اینو خیلی
به قول معروف روش تربیتی رو آب بهش بستیم، که حتی اگر یه جایی قرار باشه به بچه هامون نبگیم، برای اینکه بهشون کمک بکنیم دیسیپلین یاد بگیرن، حتی از این مرزبندی ها هم سعی میکنیم که فاصله بگیریم، برای اینکه مبادا بچه ما آسیبی بخوره. پیترسون میگه یکی از فیلسوفایی که تاثیر داشت روی این قضیه‌ای که بچه ها وقتی که به دنیا میان موجودات معصومی هستن، ولی این جامعه هست که اونها رو خراب میکنه یا پدر مادر هست که بلد نیستن بچه ها رو درست تربیت بکنن، ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی قرن 18. ولی جالبه که میگه خود همین آدم 5 تا فرزند داشت و 5 تا فرزندش رو سپرد به یتیم خونه ها و خودش بزرگ نکرد. پیترسون با این قضیه مخالفه، میگه اون موجودی که ماهی بهش میگیم موجودی که دنیا میاد بدون گناه هستش و معصومه و بچه ها هیچ گناهی ندارن، میگه این مدل تفکر از اون باورهای اسطوره شناسی میاد که ما بهش میگیم فرزند الهی، یعنی یک ایدئال، یه ایدئالی که وجود نداره، ولی اگه اون فرزند الهی بود بعد میشد راجع بهش گفتش که این فرزند الهی یک موجود بی نقص، بی گناه و هیچ گناهی نداره و پتانسیل این که بخواد کار خطا و اشتباهی بکنه نداره. حتما این قسمت رو بخونید، موضوع جالبیه که داره راجب کامیونیتی شامپانزه ها و کامیونیتی انسان ها توضیح میده، که بازم به دلیل خیلی نزدیک بودن ساختار عصبی این دو گروه، میگه خیلی خوب میشه که این دو گروه رو با هم دیگه مقایسه کرد و اتفاقا خیلی رفتارهای مشابه پیدا کرد. یه نکته دیگه هم که دوباره اینجا توضیح داده، کلن پیترسون علاقه به ساختارهای اجتماعی داره، حتی میگه یه جاهایی توی صحبتهاش خارج از کتاب، چیه مثلا صحبت یوتیوبش، میگه که حتی بعضی از این ساختارها اگه به نظر هم ساختارهای خوبی نیاد و ناهنجار باشه، باز بهتر از این که نباشه. حالا تو کتاب مثال زده یک سری از گروه ها و قبایلی که توی جزیره های دور افتاده زندگی میکنن و به دلیل عدم اون ساختاری که باید در جامعه، حالا ما در جامعه های حتی نه پیشرفته، در جامعه های شهری میبینیم، ولی توی اون جوامع و قبایل مثل که هنوز مقدار مدل انسان های اولیه هنوز دارن زندگی میکنن نمیبینیم، میگه خشونت خیلی بالاست، کشتن همدیگه خیلی موضوع بعضی وقتا حتی پیش پا افتاده مطرح میشه و یه سری آمار ارقامی که چند تا کشته توی هر سال توی این قبایل داده میشه و به نظر هم میرسه که خیلی موضوع عجیب و دور از ذهنی برای این قبایل نیست. میگه مهمه که ما بچه هامون رو جوری تربیت بکنیم که وقتی وارد جامعه میشن افراد دیگه دلشون بخواد که با اینها دوست بشن. میگه وقتی که ما بچه‌مون رو بهش یاد نمیدیم فرض بکنید که چیزهایی رو که داره با دیگران شیر بکنه، وقتی بچه ما تو خونه یاد میگیره که همه چیز رو به زور از ما بگیریم، به محض اینکه وارد مهد کودک میشه، وارد کودکستان میشه، متوجه میشه که دنیای بیرون پدر و مادرش نیستن و به دلیل اینکه هنوز این مدل‌های تربیتی رو از خونه داره وارد محیط‌های مدرسه می‌کنه، وارد محیط جمعی می‌کنه که با همسن و سال خودش داره، بچه‌های دیگه خیلی مشتاق نیستن که بخوام باهاش معاشرت بکنن. وقتی بچه‌ها مشتاق نباشن معاشرت بکنن، این آدم یاد می‌گیره که تو تنهایی خودش بزرگ بشه و در نهایت هم توی سن‌های بالاتر باز هم آدم‌ها خیلی اشتیاقی به معاشرت و نزدیک بودن با این آدم رو ندارم. برای میگه اگه یه جایی ما داریم سختگیری میکنیم، یه جایی داریم دیسیپلین رو جا میندازیم، یه جایی داریم نه به فرزندمون یاد میدیم، این برای اینه که داریم این رو برای یک آینده بلند مدتتر و طولانی مدتتر آماده میکنیم و برای اینکه بتونیم تو جامعه آدم موفقی باشه. مثال های جالب زده از روش هایی که خودش با مشاورین و مراجعین کار میکرده، که چطور پدر و مادر میان و مستعسل از اینکه نمیدونن با بچه 3-4 سالشون چیکار کنن، یا بچه غذا نمیخوره یا درست نمیخوابه یا چیز پرس میکنه، خلاصه مدل های مختلفش رو توی اینجا توضیح داده و اینکه چطور پیترسون با جدیت این مرزبندی رو برای بچه ها تعریف میکنه و حتی توی یکی از مثال هاش میگه که زمانی که یکی از فرزندان دوستاش رو پیشش میذارن و این بچه نمیخوابیده و به خاطر یه خوابیدن باید ساعتها در کنارش میبودیم، با اینکه دستش رو بذاره روی کمر اون بچه و فشار بیاره بهش، نه به معنی اینکه آسیب بهش بزنه، به اینکه بخواد بهش بفهمونه که وقتی که ما بهت میگیم بخواب و این ساعت خواب توه، تو باید استراحت بکنی. و میگه این خیلی مهمه، برای اینکه وقتی بچه ها درست نمیخوابن، درست غذا نمیخورن، وقتی درست غذا نمیخورن بد اخلاقی بیشتر میکنن، وقتی بد اخلاقی بیشتر بکنن این موجب میشه که پدر مادر مستاصلتر بشن و این مستاصل بودن حتی تو رابطه بین پدر مادر با هم دیگه داره تاثیر میذاره. حتی یه سری از این روش ها رو ما میتونیم برای مرزبندی با افراد بالغ هم به کار ببریم. لزوماً این مدل محکم وایستادن روی اون چیزی که قراره اجرا بشه فقط بین یه آدم بالغ و بچه ها اتفاق نمیفته. ما میتونیم این رو بین دوتا آدم بالغ هم جا بندازیم. راجع به تهدید و تنبیه حرف میزنه. یه مقدار اول فصل هم راجع به این توضیح داده بود که اینکه روش های تربیتی الان یه جوریه که انگار پدر و مادرها از تأدیب و تنبیه هراس دارن. البته این خیلی نکته ظریفیه. ما وقتی میگیم تنبیه یا تأدیب، حداقل مدلی که دکتر پیترسون داره تعریف میکنه مدل خشونت فیزیکی نیست. مدل تنبیه کردن به این معنی است که با هر چیز کوچیکی بچه رو تنبیه بکنیم، ولی داره میگه که یه جایی وقتی که قرار یک قانونی رو برای بچه جا بندازیم، این تأدیب و تنبیه ها لازمه، برای اینکه به همون دلایلی که گفتیم اگر که ما نتونیم این چارچوب ها، این ساختار ها، این آره و نه ها رو توی خونه برای بچه ها جا بندازیم، این بچه ها وقتی وارد جامعه میشن کم کم طرد میشن، برای اینکه درک این که خونه شرایطش با محیط بیرون فرق داره رو نداره و زمانی متوجه میشن که ضربه های دیگه ای خوردن توی اون جامعه ای که با بچه های کوچیک دیگه در ارتباطن. برای اینکه موضوع رو جا بندازیم، یه قضیه تشویق و تنبیه یه جورایی مثل احساسات خوب و بد و مدیریت اونها میمونه. میگه ما همونقدر که به احساسات خوب احتیاج داریم، به احساسات بد هم احتیاج داریم، برای اینکه وقتی که یک تجربه ای رو داریم میکنیم که احساس بدی بهمون میده، این یه جور یادگیریه که دفعه دیگه چطور اون تجربه رو از توی اون تجربه رد نشیم یا از توی اون تجربه کمتر رد بشیم. میگه به همون اندازه‌ای که ما به احساسات خوب و چیزهایی که احساسات بد ما رو تحریک میکنن نیاز داریم برای یادگیری و رشد، به همون اندازه هم بچه ها نیاز دارن به تشویق و تنبیه در کنار هم، برای اینکه همون تنبیه موجب میشه که بچه بدونه که یک بار من اگر یک کاری رو کردم و به خاطرش یه چیزی رو از دست دادم، چی کار باید بکنم که از اون از دست دادن دوباره جلوگیری بکنم. میگه این قضیه تشویق و تنبیه رو ما توی جوامع هم میبینیم. اگر توی جامعه برای رفتار مفید و اجتماعی پاداشی شایسته در نظر گرفته نشه، منابع رو مستبدانه و با زورگویی توضیح بکنه، جامعه در طولانی مدت دچار تضاد میشه. برای اینکه مردم تو اون جامعه نمیدونن که چه کاری درسته که انجام بدن و به خاطرش بخوام پاداش بگیرن. و میگه در نهایت جوامعی که روی این سیستم داره کار میکنه از بین میره و تباه میشه. راجع به یک سری قوانین قسمت آخر این فصل صحبت میکنه. یکی از اون قوانین این هستش که تعداد قوانین رو محدود کنیم. وقتی که تعداد آره ها و نه ها زیاده، تعداد قانون ها زیاده، موجب میشه که افراد خیلی ازش تبعیت نکنن. دومی که از کمترین نیروی لازم برای اجرای اون قوانین بهره بگیرید. میگه حالا شما خودتون بپرسید این قوانین رو دقیقا تا چه حدی محدود بکنن؟ تا چه اندازه‌ای باید اجازه بدم که فرزند من بخواد یک سری کارهایی رو انجام بده که حالا ممکنه ناشایست باشه؟ گاز بگیره، لگد بزنه، توهین بکنه؟ به این لزوما جواب خاصی نداده. گفته که واقعا بستگی داره به اینکه بچه‌مون رو بشناسیم، به اینکه تا چه اندازه اون فشار و پرشر لازمه که فرزند ما وقتی یه کار رو داره انجام میده و نادرسته و ما بهش میگیم نه، بتونه اون کار رو استاپ بکنه. مثالی که راجب دختر و پسرش میزنه، میگه دختر و پسر من دو تا موجود کاملا متفاوت بودن، با اینکه حالا پدر مادر یکی بودن. دختر دکتر پیترسون خب بچه بوده که گویا آروم تر بوده، خیلی بیشتر به پدر و مادر گوش میداده، لجبازی کمتری داشته، ولی از اون بر پسر دکتر پیترسون یک پسر لجوجه، لجبازه که برای حتی غذا خوردن معمولی باید باش کلنجار میرفتن. بنابراین میگه یک قانون یکسان نمیشه برای همه گذاشت، ولی نگاه بکنیم ببینیم که تا چه اندازه باید اون قانون رو جدی بگیرید یا پرشر بذارید برای اینکه بتونید اون دیسیپلین رو که میخواین جا بندازید. میگه مثلا در مورد حالا کتک زدن کودکان داره حرف میزنه، میگه اینو بذارید یه ذره بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. وقتی که داریم راجع به برخورد فیزیکی صحبت میکنیم، میگه مهمه که ما بتونیم تفاوت بین قطرات کوچک باران و بمب اتم رو تشخیص بدیم. وقتی داریم راجع به برخوردهای فیزیکی با فرزندانمون صحبت میکنیم، معنی نیستش که قرار از بمب اتم استفاده بکنیم، ولی به عنوان یک ابزاری که کمک میکنه بچه ها رو دیسیپلین بکنه، پیترسون بهش باور داره. میگه فرض کنید که کودک 2 ساله شما داره با یه اسباب بازی چوبی میزنه تو سر خواهرش و شما خیلی ملایم قراره که به این بگید این کار رو انجام نده و میان با انگشتتون یه ضربه کوچیک بهش میزنید، ولی میبینید که اون فرزندتون کار رو استاپ نمیکنه و دوباره شروع میکنه خواهرش رو زدن. میگه چقدر فکر میکنید که ما باید این برخورد فیزیکی رو، این پرشری رو که قراره به فرزندمون بدیم بیشتر بکنیم؟ ما باید اجازه بدیم که انقدر این کار رو تکرار بکنه تا آسیب به خواهرش برسونه، یا اینکه ما مجبور هستیم اون قسمت تنبیه فیزیکی رو یه مقداری بیشتر بکنیم برای اینکه لازمه به اون بچه بگیم که این کاری که داره میکنه نه تنها اشتباهه، بلکه باید همین الان استاپش بکنه، نمیتونه دیگه تکرارش بکنه. مثلا اینکه از برخوردهای فیزیکی رو که راجبش صحبت میکنه، میگه اگه کودکتون خیلی لجبازه و مدام داره روی پله های داخل اتاقش بالا و پایین میره و دائم به در دیوار میخوره، ممکنه این کار اصلا به خودش آسیب برسونه، میتونید کودکتون رو با دقت و محکم از بازوانش بگیرید تا از ورجه ورجه کردن بیسته و به حرفتون گوش بده. اگر که نتیجه نداد، میتونید اون روی پای خودتون بذارید و یه ضربه به پشتش بزنید. میگه و متاسفانه برای بعضی از بچه ها حتی در این اندازه هم کافی نیست، چون بعضی از بچه ها خیلی لجبازتر و سرسختتر هستن و میگه اگر که پدر و مادرها توی اون سن پایین نتونن بچه هاشون رو کنترل بکنن، بدونن که یه آینده و عواقب بسیار بدتری در انتظار اون بچه ها خواهد. کانال یوتیوبش پیترسون راجع به این زیاد حرف میزنه که در دهه 60 در جوامع غربی موضوع طلاق یک موضوع راحت تری شد، شاید بیشتر حتی رواج داده شد. اون دوران ها زمانی هم بود که بیشتر راجع به استقلال زنها و قدرت زنها صحبت میشد و اینکه اگر که توی یه خانواده مشکلی هست و اینکه اگه پدر مادر با هم کنار نمیان، بهتره که پدر مادر در کنار هم نباشن تا اینکه زیر سقف باشن و بخوان جدل داشته باشن. ولی خب پیترسون هم یه آدم سنتی تره و توی زمینه ازدواج و طلاق خیلی باور داره که باید پدر و مادر به هر قیمتی شده کنار هم زندگی بکنن و با هر قیمتی شده اون کانون خانواده رو برای بچه نگه دارن. میگه وقتی پدر مادر نمیتونن بچه‌شون رو توی سن‌های پایین‌تر کنترل بکنن و تنبیه و تشویق‌های مناسب قرار بدن برای اینکه بچه رو تربیت بهتری بکنن، وقتی که این بچه بزرگتر میشه و کاملا از کنترلشون خارج میشه، عشقشون به بچه کمتر میشه، کمتر بهش عشق میبرزن، رابطهشون با بچه‌شون کمتر میشه و میگه این تازه میشه اول یک مسیری که طولانی مدت تبدیل میشه به یک جنگ تمام عیار خانوادگی. اینه که والدین باید ظرفیت خودشون رو برای خشونت، انتقام جویی، غرور، سرخوردگی، عصبانیت و فریبکاری بشناسن. پس این داستانی که ما چون پدر مادر هستیم و عاشقانه فرزندمون رو دوست داریم، نمیتونیم انتقام جو باشیم، نمیتونیم عصبانی باشیم، نمیتونیم از بچه هامون متنفر باشیم، نمیتونیم انقدر این رابطه تاریک بشه که تحمل دیدنش رو نداشته باشیم. میگه پس بهتره که بدونیم که همچین احساسایی رو داریم و همچین احساسایی رو میتونیم در قبال بچه هامون داشته باشیم. پس قبل از اینکه کار به اونجا برسه که از بچه هامون متنفر بشیم، این دیسیپلینا، این تنبیه ها و این تشویق ها رو باید توی مسیر بزرگ کردن فرزندانمون در نظر بگیریم. پنجمین و آخرین اصل رو که داره راجبش صحبت میکنه اینه. میگه وظیفه والدین این است که نقش نمایندگان دنیای واقعی رو ایفا کنند. نمایندگان مهربان، نمایندگان مراقب. اینی که محیط خونه در حقیقت یک برش کوچیکی از یک محیطی که بچه‌ها قراره در آینده باهاش تعامل داشته باشند. پس اینکه ما محیط خونه رو و مدل تربیت رو جوری نگه داریم که بچه‌هامون این سپیس رو بدیم که هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، بعداً توی محیط های بزرگتر این بچه ها نمیتونن لزوما موفق باشن، برای اینکه اونقدر محبوب نیستن که کسی بخواد خیلی باهاشون دوست بشه یا باهاشون خیلی نزدیک بشه. آخر بخش رو داره یه جوری با این قضیه جمع میکنه. میگه بخوایم به طور کلی به این قضیه نگاه بکنیم، شما بچه هاتون رو دوست دارید. اگر دارن یه رفتاری میکنن که میبینید شما رو به حدی میرسونن که دیگه تحملشون رو ندارید و دارید ازشون متنفر میشین، در نظر بگیرید که شمایی که این رابطه رو با بچهتون دارید میتونید این تنفر رو احساس بکنید، به خاطر اینکه کاری که فرزندتون داره میکنه اشتباهه. ببینید چقدر در جامعه آدمهای دیگه و بچه های دیگه تحمل فرزند شما رو نخواهند داشت. میگه کودکی که سر به هوا نیست، به حرف والدینش گوش میده، بلد بازی بکنه، غر نمیزنه، بعدا میبینه که معلم ها بیشتر دوستش دارن. وقتی معلم ها بیشتر دوستش دارن، بیشتر داره سپورت میگیره، دوستان بیشتری پیدا میکنه. وقتی دوستان بیشتری داره، اون دایره ارتباطی بزرگتری داره، یاد میگیره که چطور این روابط رو تنظیم بکنه و در نهایت همین سلسله، همین چرخه ادامه پیدا میکنه تا اینکه این آدم تبدیل میشه به یک آدم بالغ و آدمی که آدمهای دیگه دوست دارن دور و برش باشن و دوست دارن سپورتش بکنن. خلاصه که ختم کلام، نذارید فرزندانتون کاری بکنند که از اونها متنفر بشید.